به این وسیله همراهی کرده باشند و اجازه ندن که امام علیه السلام در قربت در چنگال دشمن به شهادت برسن.
بله.
نکته دیگه این که خب شهر مقدس قم از زمان امام صادق علیه السلام به عنوان شهر راویان احادیث و محدثان بزرگ معروف بوده، خاندان اشعری و بسیاری از محدثین بزرگ بالا همین شهر بودن و این شهر سابقه بسیار خوبی داشته در روایات اهل بیت علیهم السلام، به گونه که امام صادق علیه السلام فرمودن که حرم خداوند مکه است، حرم پیغمبر مدینه است، حرم امیرالمؤمنین علیه السلام کوفه است و حرم ما اهل بیت شهر قم است. بنابراین شهر قم به عنوان حرم اهل بیت علیهم السلام شناخته شده بوده. در همون روایات میخونیم که امام صادق علیه السلام وعده دادن که ستدفن و بزعت منی، یکی از فرزندان ما در این شهر مدفون می شود.
بله.
و وعده دادن اگر کسی به زیارت ایشان برود بهشت بر او واجب می شود. بنابراین شهر قم به عنوان ملجع و مأوای شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام شناخته شده بوده. شاید هدف از این هجرت این بوده است که این شهر با حضور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها معنویت و ابهت بیشتری پیدا بکنه و همونطوری که قرار است در دوره آخرالزمان نقش بزرگی در بیداری امتهای اسلامی ایفا بکنه، به واسطه این بانوی بزرگوار که حوزه علمیه از برکت ایشون در این شهر مقدس پایه‌گذاری شد، شاید فلسفه پنهان مهاجرت حضرت معصومه سلام الله علیها همین بوده که این شهر در آینده تبدیل به پایگاه بزرگ تشیع بشود. در هر صورت اینطوری که نقل میشه، حضرت وقتی به شهر صابه میرسن در اونجا بیمار میشن، بعضی گفتن حتی به ایشون سم دادن، بعضی گفتن برادران حضرت رو حاکم صابه به شهادت میرسونه و ناراحتی و غصه بر این حضرت فشار میاره و حضرت سوال میکنن تا قم چه اندازه فاصله هست، میگن مثلا 10 فرسخ هست، میگن که من رو به قم برسونید و به قم که تشریف میارن طبق بعضی از نقل هام قمی ها رفتن و ایشون رو آوردن و مدت کوتاهی کمتر از 20 روز در شهر قم ایشون زندگی کردن و بعد از دنیا رفتن. در هر صورت حضور ایشون در ایران مخصوصا در شهر قم چند هدف مهم رو دنبال میکرده. یکی از اهداف مهم حمایت از ولایت امام رضا علیه السلام و امتداد مسیر ایشان، به تعبیر بعضی از بزرگان همونطوری که امام حسین علیه السلام قیام کربلا رو آغاز کرد و حضرت زینب ادامه داد راه ایشان را، میتونیم تشبیه بکنیم جریان امام رضا و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما رو به جریان امام حسین و حضرت زینب. امام رضا علیه السلام حرکت کردن به سمت خراسان و در این مسیر خب دلهای پاک شیعیان رو به سمت مقام امامت و ولایت معطوف کردن و تقویت کردن جایگاه تشیع رو. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم به دنبال برادر بزرگوارشون همین مسیر رو ادامه دادن و تکمیل کننده راه ایشون بودن.
بله، خیلی متشکرم حاجی ابوالقاسمی. دوست داشتیم بیشتر در خدمت حضرت عالی باشیم، اما همکارانمون اشاره میکنن که زمان برنامه این اجازه رو به ما نمیده. براتون آرزوی موفقیت دارم، التماس دعا و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، موفق باشین، خدا نگهدار.
خب حاجی دهدست عزیز، گفتگو کردم با حاجی ابوالقاسمی پیرامون دلایل هجرت حضرت معصومه سلام الله علیها از مدینه به ایران و حالا به شهر قم و به سمت مشهد الرضا. اما حالا در تکمیل صحبت‌های ایشون باز هم از شرایط حاکم بر اون زمان، زمان حضرت بفرمایید و اینکه از نظر حضرت عالی چگونه دلایل هجرت رو میشه تحلیل کرد.
بله، جناب آقای ابوالقاسمی نکات خیلی جالبی فرمودن، به خصوص یه نکته بسیار مهم و قابل توجه بود که من میخواستم همون رو توشیحی کنم و ضمن ارادت به این بزرگوار توضیح عرض کنم.
بله.
و اون این است که نکته بسیار مهمی است. ما میگیم حضرت معصومه خواهر امام رضاست. بله، این قطعا اینجوری بوده. ضمن این که بین این دو بزرگوار رابطه برادر خواهری بوده،
بله،
یه رابطه با عظمت‌تر و بزرگتری اینجا وجود داره و اون رابطه امام و مأمومه.
درسته.
مثلا مثال جالبی زدن ایشون، مثلا ما میگیم از زینب آبجی امام حسین، درسته،
بله،
خواهر امام حسینن، لکن حضرت زینب نگاهش به امام حسین به عنوان ولی زمان اوست، امام زمان اوست، ولی عصر اوست،
درسته،
ولی دوران اوست. دقیقا این نگاه رو حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به امام رضا دارن. یعنی ارادتی که حضرت معصومه به امام رضا داره و موجب میشه که بلند شه بیاد دنبال داداشش از مدینه راه میفته، وقت این عوامل دیگر رو کنار این بذارید. ببینید این دوره ایست که مثلا حضرت احمد ابن موسی جناب شاه چراغ وقتی وارد ایران میشه، عوامل بن العباس محاصرش میکنن. به محضی که وارد مرز ایران میشه محاصرش میکنن، اصلا میزنن میکشنش، یعنی به شهادت میرسونن اون بزرگوار. محاصره کردن بنی هاشم و علویون، محاصره کردن کسانی که حرفی دارن در مقابله خلفای بن العباس و محاصره کردن این گونه افراد نشون میده که چقدر طاغوت زمان میترسه از اینها. یعنی وقتی امام رضا رو میارن وارد خراسان میکنن، بعد میفهمن که خواهر بزرگوارشون با یه کاروانی وارد ایران شده و داره میاد به این طرف، چقدر حاکمیت اون زمان نگران میشه، چقدر سختی ها در مقابل راه ایشون درست میکنن. درسته که از نظر تاریخی موضوع سم دادن به حضرت معصومه و به شهادت رسوندن ایشون روایات ضعیفی است و من این رو طبق تحقیقات نمیپذیرم، یعنی این پذیرفتنی نیست، چون حضرت فاطمه معصومه از شدت خستگی راه و اون لطماتی که در مسیر خوردن و به نزدیک ساوکه میرسن بسیار مریض الاحوال میشن. لکن خفقان موجود در اون زمان و دستوری که از مرکز خراسان یعنی طرف مأمون به استانداران مختلف میرسه که مسیر اینها رو عوض کنید، از فلان مسیر بیاریدشون، اینا خیلی قابل توجه ها.
درسته.
ببینید مأمون به سه تا از استانداران خودش موقع ورود امام رضا به ایران اصلا نامه میده، بخشنامه میده، میگه علی ابن موسر رضا رو از فلان شهر نیارید، از فلان شهر بیارید. اینا خیلی معنا داره. شما اگر نگاهتون به تاریخ نگاه سیاسی باشه، از این موضوع میفهمید که دستگاه حاکمیت به شدت از ورود علویون به ایران میترسه. یعنی میفهمه ورود علویون، حالا چه زن باشن چه مرد باشن، مرد باشن مثل امام رضا، مثل احمد ابن موسی شاه چراغ، زن باشن مثل حضرت فاطمه معصومه، ورودشون به ایران تبدیل میشه به یه محوری برای جمع شدن شیعیان و مسلمانان دور اونها و برای حاکمیت زمان به خصوص برای مأمون مشکلاتی رو درست میکنن. بنابراین مخلص کلام در یک جمله کوتاه این میشه که اصلا حاکمیت از نظر اجتماعی سیاسی بسیار نگران و مضطرب از ورود علویون به خصوص حضرت فاطمه معصومه به ایران و مایل نیست این خواهر بزرگوار به برادر بزرگوار خودش به مشهد الرضا ملحق بشه و برسه.
درست. خیلی متشکرم حاجی دهدست عزیز. امام رضا علیه السلام فرمودند من زار المعصومت به قم کمن زارنی، هر کس حضرت معصومه سلام الله علیها را در قم زیارت کند همانند کسی است که مرا زیارت کرده باشد. همچنان با ما همراه باشید با ویژه برنامه بانوی کرامت رادیو گفتگو. اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده ویژه برنامه بانوی کرامت هستید به مناسبت فرارسیدن سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که جا داره یک بار دیگه این روز رو خدمت یکایک شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض بکنم. در ویژه برنامه بانوی کرامت داریم میپردازیم به ابعاد مختلف شخصیتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و علی الخصوص بعد سیاسی و اجتماعی زندگانی آن حضرت. و در این لحظه ارتباط تلفنی اون برقرار شده با دیگر میهمان برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای جمشیدی بروجردی، که خدمتشون سلام عرض میکنم. حاج آقای جمشیدی سلام، تسلیت عرض میکنم خدمتتون وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت همه شنوندگان عزیز و جناب عالی متقابلا تسلیت عرض میکنم.
بسیار متشکرم. حاج جمشیدی عزیز، خدمت شریفتون عرض بکنم که ما در محضر حاج دهدست مدرس محترم دانشگاه هم هستیم. ایشون در بخش قبلی نکته رو اشاره کردن و اون این که در واقع رابطه حضرت امام رضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در واقع علاوه بر رابطه برادر و خواهری، رابطه امام و مأموم و امام و پیرو بوده و در واقع حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها علاوه بر این که امام رضا علیه السلام برادرشون بودن، ایشون رو به عنوان امام زمان خودشون نگاه می کردن. سوال بنده از حضرت عالی این هستش که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در این راستا و در حمایت از امام رضا علیه السلام امام زمانشون چه فعالیت‌های اجتماعی و چه فعالیت‌ها و کارهای سیاسی رو در زمان خودشون در طول سفر به ایران و در قم مقدس داشتن؟
بله، عرضم به حضورتون که خب همونطوری که مستحضر هستید، حضرت معصومه سلام الله علیها در بین اهل بیت و مخصوصاً زنانی که در زمره بزرگان اهل بیت حساب میشن بعد از وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، از ایشون به بزرگی یاد میکنن. خب از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام هستن. خب همونطوری که مستحضرید، وجود مقدس امام موسی کاظم علیه السلام بعد از شهادتشون، اون وصیت‌نامه‌ای که ازشون بود، سفارش کرده بودن که در واقع فرزندانشون همه به فرمایشات پسرشون امام رضا علیه السلام توجه بکنن. در بین فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها جایگاه خاصی داشتن. همونطوری که امامان قبل هم بشارت داده بودن که یک همچین بانوی متولد خواهد شد و اصلا از قبل منتظر تولد این بانو بودن.
بله.
لذا وقتی که ولادت ایشون اتفاق افتاد، امام رضا علیه السلام علاوه بر سایر فرزندان پدرشون به این وجود مبارک، یعنی وجود مبارک حضرت معصومه سلام الله علیها، توجه خاصی داشتن. رضا این باعث شد که وجود ایشون به پاکی و بزرگی و کرامت شکل بگیره و خب علت اصلیش هم این بود که در بالین امام رضا علیه السلام پرورش یافته بودن.
بله، خیلی متشکرم حاج آقای جمشیدی بروجردی، خواهش می‌کنم با ما همراه باشید تا باز در خدمتتون باشیم. حاج آقای دهدست، نظر حضرت عالی چیز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در راستای حمایت از امام زمان خودشون امام رضا علیه السلام چه اقدامات و چه فعالیت‌هایی رو در بعد اجتماعی و بعد سیاسی داشتن؟
بله، فرزندان ائمه ما معمولاً به عنوان ادامه دادن راه هدایتی که پدرانشون داشتن،
بله،
در مقام اول در شهر خودشون، منطقه‌ای که بودن، قطعا جلساتی رو با مردم اونجا و کسانی که دوروبر اونا بودن داشتن.
درسته.
ما اخباری رو داریم که حضرت فاطمه معصومه در مدینه جلساتی رو برای زنان مدینه داشتن، یه چیزی شبیه حضرت زینب سلام الله علیها که مثلا اون زمانی که در منطقه خودشون بودن زنان مؤمنه رو جمع می کردن و برای اونها جلساتی داشتن. بله. ببینید ما حضرت فاطمه معصومه رو به عنوان یکی از شاگردان بسیار مبرز و بزرگ باباش موسی بن جعفر می شناسیم. یعنی این پرورش یافته کلاس علم امامته.
بله.
بنابراین اولین اقدام اجتماعی حضرت فاطمه معصومه باید تبلیغ مقام امامت باشه. البته ما اگر بخوایم با نگاه سیاسی اینو نگاه کنیم، این کار خطرناکی است برای حاکمیت.
این
حاکمیت خیلی باید نگران باشه از این قضیه که با جمع کردن زنان و دختران یک شهر توسط این بانوی بزرگوار چه اتفاقی میفته و هرچه از مقام امامت و پیروی و اطاعت از امام تبلیغ بشه توی منطقه.
بله.
مسلماً مردم از اطاعت از طاغوت و حاکمیت دور میشن و سرباز میزنن، نتیجهش میوش همین میشه واقعا.
درسته.
پس قدم اول که حضرت فاطمه معصومه دارن قدم جلسات اجتماعی است در شهر مدینه.
بله.
و قدم دوم که به قول خود حضرت معصومه سلام الله علیها یک اقدام سیاسی اجتماعی بزرگ محسوب میشه.
درسته.
آمدن به ایران و حمایت رسمی از برادرشون حضرت رضاست. این حمایت رسمی از امام زمانشون خیلی میتونه معنا داشته باشه. مثلا شما ببینید امام رضا یه داداشی داره به عنوان زید، زید ابن موسی بن جعفر که در تاریخ معروفه به زید النار. این خیلی تو خط امامت نبوده و مشکلاتی درست کرده بود. وقتی چنین شخصیت هایی مثل زید النار میاد تو جامعه، نظام سیاسی و حاکمیت زمان خیلی از اینا نگران نی، میگه اصلا این شخصیت های مثل زید برای ما مشکلی درست نمی کنه در جامعه. ولی وقتی این شخصیت هایی مثل فاطمه معصومه میاد، حمایت رسمی خودش رو از برادرش امام رضا اعلام میکنه.
بله.
میگه من پیرو اوام، اصلا اومدم از او حمایت کنم. خب این موجب نگرانی برای نظام اجتماعی اون زمان، برای حاکمیت اون زمان. اینا خیلی خوششون نمیاد از این قضیه. پس ما در یک جمله کوتاه میتونیم علنا این مطلب رو بگیم، یعنی نص صریحش این میشه که حضرت فاطمه معصومه غیر از راه ولایت برادرش امام رضا هیچ درست. راه دیگری را به مردم پیشنهاد نمیکنه، مبلغ هیچ راه دیگری نیست. و اگر ما بگیم اطاعت بیچون و چرا از مقام ولایت زمان خودش داره، حرف گزافی نگفتیم.
بله، خیلی متشکرم. حاجی جمشیدی برجدی، به عنوان سوال آخر از محضر حضرت عالی، فکر میکنید با بررسی ابعاد مختلف شخصیتی کریمه اهل بیت سلام الله علیها چه درس هایی میتونیم از ایشون بگیریم، حالا با توجه به نکاتی که حاجی دهدست هم اشاره کردن؟
بله، همونطوری که کارشناس محترم برنامه‌تون هم فرمودن، خب وجود مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها یک وجود چند بعدی است.
بله.
یعنی هم در عرصه دین، هم در عرصه اجتماع، هم در عرصه دفاع از ولایتشون یک الگوی کاملی هستن برای زنان امروز جامعه‌های اسلامی که الان وجود داره. خب ما اگر بخوایم دقیق نگاه بکنیم بعد شخصیتی سیاسی و اجتماعی ایشون رو، ما باید از این بعد نگاه بکنیم. خب در دوران زندگی حضرت معصومه سلام الله علیها یک نهضتی شکل گرفته بود در اون دوران به نام نهضت شعوبیه.
بله.
در این نهضت شعوبیه، خب از اسمش مشخصه،
درسته،
یعنی قومی گرایی، یک نوع قومی گرایی درش هست. این در سه برهه از تاریخ شکل گرفته بوده این نهضت. یکی در زمان ابو مسلم ثقفی بوده.
بله.
دومیش در زمان مختار ثقفی بوده و سومیش همزمان بوده با اواخر دوران امامت امام موسی کاظم و دوران امامت امام رضا علیه السلام.
بله.
علت شکلگیری این نهضت این بوده که خب خلفایی که بودن اون زمان حکومت میکردن به جامعه اسلامی،
درسته،
بسیار ظلم میکردن، جور میکردن به مردم و این باعث شده بود مردمی که خصوصا در ایران هستن.
بله.
این شک در ذهنشون بیاد که این اسلامی که میگه ما طرفدار مظلوم هستیم، با ظالم مخالفین چطوره که در عمل داره خلافش پیاده میشه.
درسته.
وقتی که امام رضا علیه السلام وارد میشن به ایران و بعد از ایشون بزرگانی همچون حضرت معصومه سلام الله علیها و بسیاری دیگر از اهل بیت وارد ایران میشن، این مقابله با این نهضت شروع میشه.
بله.
اهل بیت میان اسلام واقعی رو برای مردم تبیین میکنن.
درسته.
وجود مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها وقتی وارد قم میشن تو طول مسیر در روایات هست که ایشون از نقاط مهم شهرهای مهمی که اون زمان وجود داشته میگذشتن
تا
این رسالت خودشون رو انجام بدن و به مردم بفهمونن که اسلام واقعی چیز دیگری است که الان دارن اون رو به شما نشون میدن. این نهضت و این تلاش هایی که صورت گرفت مخصوصا توسط حضرت معصومه سلام الله علیها باعث شد که مردم ایران و مردم سایر بلادی که تحت حکومت خلفای اون دوره بودن و دور بودن از اهل بیت متوجه بشن که اسلام واقعی چیه و مقیدتر بشن به اسلام و زمینه ساقط شدن حکومت‌های جوری که به زور بسط کرده بودن حق اهل بیت رو در آن زمان از ایجاد بشه و حکومت اونها سست بشه.
خیلی متشکرم حاجی جمشیدی برجدی عزیز، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خب حاجی دهنست، از حضور حضرت عالی بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. استفاده کردیم از بیانتون، انشالله که فرصت داشته باشیم در فرصتهای آتی باز هم خدمتون باشیم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنون و سپاسگزارم از یکایک شما بزرگواران که با ویژه برنامه بانوی کرمت رادیو گفتگو با ما همراه بودید و آخرین کلام ما یا فاطمه تو اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنم من الشأن. خداحافظ.
عزیزان شنونده، بانوی کرامت عنوان برنامه‌ای بود که تقدیم حضورتان شد. همچنان همراه ما باشید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه کلمات جملات دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امنیت داده ها. اگه به اینترنت متصل میشیم و داده هامون رو به هر نحوی از طریق اینترنت ارسال یا ذخیره میکنیم، باید از روش هایی که امنیت داده های ما رو به خطر میاندازن آگاه باشیم تا بتونیم با اونها مقابله کنیم. اشتراک گذاری بی اندازه اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی. نفوذگرها به راحتی با بررسی حساب‌های شبکه اجتماعی کاربران به اطلاعات زیادی از اونها دست پیدا می‌کنند. برای کاربرانی که علاقه زیادی به انتشار اطلاعات از خودشون و علاقه‌ها و فعالیت‌هاشون دارن، توصیه می‌کنیم حساباشون رو در فضای مجازی رو خصوصی نگه دارن. بهتر قبل از انتشار هر پستی و عکسی در شبکه‌های اجتماعی بیشتر فکر کنیم و مطمئن بشیم که شامل اطلاعات مهم، شخصی و حساس ما نیست. قفل نکردن صفحه موبایل یا کامپیوتر. برای محافظت از داده ها، امنیت فیزیکی به اندازه امنیت شبکه مهمه. لپتاپ، موبایل و تبلت از دستگاه های قابل حمل رایج و محبوب هستند. بنابراین برای صفحه نمایش دستگاهتون حفاظت هایی مثل قفل رمز عبور، پین یا الگو قرار بدید. نصب نکردن آنتی ویروس و برنامه های ضد بدافزار. نصب کردن یه آنتی ویروس مطمئن و بروز و همچنین نرم افزارهای امنیتی مثل ضد بدافزار میتونه تا حد زیادی داده ها و دستگاه های ما رو از خطر دسترسی های غیر مجاز نجات بده. بروز نکردن نرم افزارها. تولید کنندگان نرم افزارها نسخه جدید سرویس هاشون رو به دلایل مختلفی مثل اضافه کردن ویژگی جدید یا برطرف کردن مشکلات امنیتی منتشر میکنن. اگه نرم افزارها و اپلیکیشن هایی رو که روی دستگاهتون نصب کردید بروز نکنید، داده های خودتون رو در معرض تهدید قرار دهید. پس میشه گزینه بروزرسانی خودکار نرم افزارها رو فعال کنید و اینجوری امنیت گوشی و سیستم های رایانه‌ای خودتون رو افزایش بدید.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه روشنا همراه باشید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار.